36 درس گفتار اندیشه و عمل با عنوان بعد هدایتگری قرآن در نگاه تفسیری امام موسی صدر، سخنران حجت الاسلام و المسلمین محمد علی مهدوی راد، 15 آذر 1395.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. خب من باید ابتدا یک عذرخواهی کنم به خاطر دو سه بار بدقولی، یعنی من تقریبا در سال گذشته دو بار یا سه بار بدقولی کردم، بنا بود بیام و نیومدم و حالا خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم. نکته دوم این هست که خب بنا بود ساعت 4 ما بحثمون شروع شه، گمان میکنم اینم باز تقصیر من بود، اونجا نشستم خیلی حرف زدم و این بزرگوارم لطف کردن و نفرمودن پاشو بریم سر جلسه. و خب حالا اگر یه وقتی، نه یه وقتی، قطعا اینجوریست که از وقت نماز اول وقت خواهد گذشت، امروز رو دیگه این مستحب مؤکد رو بگذارید، این بحث رو به جایی برسونیم انشاءالله برای بعدها. یه وقتی من یه جایی برنامه داشتم، آقای عسکری هم علامه خدا رحمتش کنه دو تا اتاق اوورتر بود، از وقت نماز میذاش روی کاغذ بلندی نوشته بود آیه ای را که یعنی ترک کن، ولی حالا کسی انشاءالله به ما تذکر نمیده. خب بحث رو من آغاز بکنم. من خیلی خوشحالم که درباره نگاه تفسیری امام به قرآن بحثی رو طرح میکنم و خواهش میکنم که دقت بفرمایید، چون به اصل بحث که میخوام برسم شاید مقدمات خیلی خلاصه و فشرده باشه تا اینکه به اون نکته اصلی بخوام برسم. همین جا هم وقتی که در ضمن بحث خواهم گفت امام یا حضرت امام، عادتا مرادم امام موسی صدره، خب قطعا و جزما و حتما شخصیتیشون بیبدیل بوده علی الاطلاق، یعنی با توجه به ابعادش بیبدیل بوده. من یه زمانی لبنان زیاد میرفتم به خاطر نمایشگاه کتابی که در سوریه برگزار میشد، 21 بار به نمایشگاه کتاب سوریه رفتم، خب به صورت طبیعی هم از اونجا میرفتم لبنان. یه بار با همین حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای قاضی عسکر و خدا رحمت کنه مرحوم آقای دکتر آقای نوند رحمت الله علیه با هم بودیم. یه وقتی بود که تازه اون مسیر مستقیم باز شده بود، جنگ های داخلی تقریبا کمی فروکش کرده بود و ما کتاب فروشی را که میخواستیم بریم تو بخش مسیحی نشین بود و درست همزمان بود با زمان روبوده شدن ایشون و ما اونجا بودیم. رفتیم و خب معلومه نوع برخورد لبنانی ها و آداب اجتماعی که دارن، یه فروشگاهی وارد شدیم که ازش سوال کنیم و اون کتاب فروشی رو ایشون به ما نشون میده، مسیحی بود، خیلی احترام کرد ما رو، ما ملبس هم بودیم. و اون شبها تلویزیون لبنان مسیحی، او وقتا شبکه‌های بیشتری هم بود، بعدها کمی جمع جور کردن، سخنرانی‌هایی که از امام پخش می‌کرد و بیان‌هایی که قبل و بعدش می‌ذاشتن، اگر بگم شورانگیزتر از بخش شیعه نشینش بود و اسلامی نشینش، قبول کنید وقت این آقای یه چیزی خیلی عجیبی گفت، همیشه تو ذهن من هست این، و من بهش گفتم که اینجوری و اونجوری، و گفتن ایشون به قدری در لبنان معشوق بود که مسیحی ها وقتی به چهره ایشون نگاه میکردن میگفتن المسیح عاده، و شیعه ها وقتی نگاه میکردن میگفتن علیون عاده، حالا میگفت سنی ها چیز دیگه میگفتن که فلانی عاده. و عجیب بود، یعنی واقعا این چنان عاشقانه حرف میزد که آدم، و خود امام هم وقتی که از لبنان حرف میزد و سخنرانی های میکرد خیلی عجب. خب من عرض میشود که خلاصه حرفم این است که قرآن کتاب هدایت است و کتاب زندگی. تفسیری که ائمه علیهم السلام از قرآن ارائه دادن در قالب روایات جهتگیریش اینه، و تفسیر امام هم همین حالاتی داره، این لب به لباب همه اون چیزی هست که توضیح خواهم داد. خود قرآن دارد که قرآن هدن لناسه و طبیعی است که اگر هدن لناس باشد باید بیان اون لناس هم باشه، بلا نقض غرض میشه. اگر هدایت برای مردمه باید زبان و بیانش هم برای مردم باشد، حالا لایه داشته باشد یا نه اون نکته دیگه است. و به همین جهت قرآن در مسیر حرکت نازل شده است و آرام آرام هدایتگرانه و نیوشیدنی، نه فقط شنیدنی. ابن مسعود میگد که ما وقتی که به محضر رسول الله میرسیدیم و از ایشون تقاضا میکردیم که آیات را به ما فرا بخوانند یا فرو بخوانند، که معلومه که طبیعی صرف خوندن نیست، بلکه اون عرب بودن میتونستن بخونن، 10 آیه که به ما میآموخت، وقتی برمیگشتیم پیامبر میفرمود استوفیتم، اگر جواب مثبت میدادیم 10 آیه بعدی به ما میگفت، یعنی این رو فهمیدید و تو جانتون نشوندید و به درستی درک کردید، هضم کردید. بعد و بالحق انزلناه و بالحق نزل و ما ارسلناک الا بشیرا و نذیرا و قرآنا فرقناه لتقرأه علی مکسن و نزلناه تنزیلا. ما قرآن رو جدا جدا آرام آرام فصل فصل فرستادیم تا بخونید. همینجا عرض میکنم و بعدم اگه خواستید سوال کنید و منابع تفصیلی این مطالعات میگم خدمتتون. من در یک جایی و به یک جهتی برام اولین سوال ایجاد شد و بعد تحقیق کردم و به اینجا رسیدم. به نظر من که علامه عسکری هم رضوان الله تعالی علیه در اون کتاب روایات المدرستین اجمالاً داره، قرائت در وضع اولیش به معنای خوندن صرف نیست. یعنی وقت خداوند سبحان به پیامبر فرمودن اقرأ، نگفتن از روش بخون، با فهم و تدبر و درک بخون. اقرأ اصلا معناش اینه. در گذر زمان شما میدونید واژه ها اینجوریه دیگه، گاهی لاغر میشن گاهی چاق میشن، یعنی واژه هم عین یه درخت میمونه، در گذر زمان هم بر میآید هم فرو میریزد ازش. یه بخشی از این واژه تراشیده شده و لاغر شده و متاسفانه مشکلات خیلی مهمی را به وجود آورده، از جمله این که بسیاری از این روایت هایی را که مرحوم میرزا حسین نوری رضوان الله تعالی علیه در این کار بسیار بسیار غلطش در فصل الخطاب آورده و به واژه قرعه و یقرعه تأکید و تکیه کرده که اینا تحریفه، اینا تحریف نیست، اینا تفسیره. امام هم داره، امام هم همینجا یه جایی داره. ببینید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی به ولایت علی ابن ابی طالب و رضیت لکم الاسلام دینا، قال عبدالله ابن مسعود کذالک قرأناها فی عهد الرسول. این کذالک قرأناها فی عهد الرسول یعنی ما زمان پیغمبر آیه را اینجوری میفهمیدیم، اینجوری تفسیر میکردیم، یعنی تفسیر اکمال دین ولایت علی ابن ابی طالب، ما اینجوری میفهمیدیم. نمیخواد بگه که اون زمان ما این را میخوندیم و اینقدر افتاده از این آیه که آقای میرزا حسین نوری رحمت الله علیه همین رو تو فصل کتاب آورده. یا مثلا کف الله المؤمنین القتال، خب روایت دارد کف الله المؤمنین القتال به علی کذالک قرأه حسن بصری. دیگه حالا حسن بصری، البته من معتقدم حسن بصری اینجوری که میگن هم نیست، شخصیتش یه جور دیگه است، یعنی به اصطلاح برخلاف گفته بعضی از رجالیان قدح اونچنان ندارد، ولی بالاخره همدل هم اینقدر نیست. این وقتی که میگه که مؤمنان را قتال را برای مؤمنان خدا بسنده بود، خدا که از بالا پایین نمیاد که، به وسیله یه چیزی بسنده میشه دیگه. میگه برای علی ابن ابی طالب حسن بصری این آیه را اینجوری میفهمیده، یعنی فهمش این بود که جنگ های پیامبر را علی ابن ابی طالب اداره کرد و کاملا هم خب روشنه دیگه، درسته. و این فراوانه، من اخیرا در یه مقاله که برای آیه یعنی بیمن یاد مرحوم آیت الله العظمی میلانی نوشتم به خاطر حقی که بر ذمه ما دارن ایشون، اونجا هم به تفصیل اینو گفتم. و بعد اینجا وقتی خداوند سبحان میگوید که ما اصلا قرآن را برای نذیر بودن و بشیر بودن فرستادیم و قرآن را هم بدین سان قرار دادیم تا این که بخوانن و بفهمن، نه صرفا بخونن، بخوانن و بفهمن. خب این نقطه اول ازش سریع بگذارم. عرض می شود که تفسیر در تاریخ اسلام و تمدن اسلام با رسول الله شروع شد، چون خداوند سبحان همچنان که مسئولیت ابلاغ را بر ذمه ایشون گذاشته بود، مسئولیت تبیین را هم گذاشته بود. انزل الله الیک الذکر لتبین ما نزل الیهم الی آخر. تداوم این حرکت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با ائمه ادامه پیدا میکنه. حالا صحابه و تابعین هم اینا تفسیر دارن، اینا تفسیرهای به اصطلاح تمدنیه. غیر از حدیث ثقلین، علیون مع القرآن داریم و القرآن مع علی، هم مع القرآن و القرآن مع علی، که این خیلی ابعاد مهمی داره و به نظرم اولین تفسیری که سر تا سر آیات قرآن رو تفسیر کرده و تفسیر دارد ولی در اختیار ما نیست، مصحف علی علیه السلامه. مصحف علی علیه السلام کتاب قرآنی فقط نیست. این هم یکی از اشتباهات بدفهمی از یک واژه است. قطعا و جزمن بر اساسی که من معتقدم، خیلی معتقد نیستن، عرض می شود که یا شاد غالبا معتقد نیستن، مصحف علی علیه السلام بر اساس نزول نبوده. اینکه گفته می شود مصحف علی علیه السلام بر اساس نزول آیات تنظیم شده بوده قبول ندارم و مقاله مفصلی نوشتم، که البته او زمینه یک کتابچه ای رو داره و اون علامات نزول هایی که در سه تا روایت ما هست، که عملا اون سه تا روایت یک روایت وحی بیانی تفسیری است، نه از می شود حالت نزول ترتیب نزولی. این هم یه داستان خودش رو داره، ولی البته این تفسیر در محضر ائمه بوده و بعد الان هم که در محضر امام زمان علیه السلامه. این تفسیر با پیامبر که شروع می شود با صحابه کمی گسترش پیدا می کند، آرام آرام شکل کتابت پیدا می کند، دوره تابعین کتابت دیگه گسترده می شود. بعد از این ما دو جور تفسیر پیدا می کنیم. یک تفسیر، یعنی در این تقسیم بندی کلی، یه بخش از تفسیرهای ما، من اسمشو میذارم تفسیر تمدنی، یه بخش از تفسیرهای ما تفسیر هدایتیه، تفسیر هدایت پذیرانه، هدایت گرانه، تفسیر استنتاقی. به تعبیر شهید سید محمد باقر صدر رضوان الله تعالی علیه، تفسیر استنتاقی. اون تفسیرام تفسیرهای مهمیه، اشکالی نداره. ببینید شما آرام آرام تفسیر ادبی دارید، تفسیر تاریخی دارید، تفسیر فقهی دارید، تفسیر فلسفی دارید، بعدتر تفسیر کلامی. من به نظرم میاد که از این گونه های تفسیر نزدیکترین گونهش به تفسیر هدایتی که من میکنم تفسیرهای صوفیانه و عارفانه است. این تفسیرهای صوفیانه و عارفانه بعد مبتلا میشن به نگاه تمدنی تأویلی، او باز یک جریان غلط ایجاد میکنه. یعنی ولی الان شما اگر تفسیرهای حسن بصری رو نگاه کنید، پراکنده هایی که ازش هست، غالبا در جهتی است که به شما بگوید که این آیه به تو میگه چجور زندگی کن، چجور با خدا ارتباط داشته باش، چجور با خودت ارتباط داشته باش. خب این دو گونه تفسیر، یعنی اگر تمام این تفسیرهایی که در جهان اسلام هست که بعضن به ما گفته می شود، مثلا تفسیر ابوالحسن اشعری که یه جلدش هم در اختیار ما الان نیست، بیش از 300 جلد بوده، اینا یه بخشاشون اینجوریه، یعنی همه ابعاد ما یستنبط از قرآن بحث می شده، غالبا اینقدر زیاد می شده. پیغمبر اکرم فرمودن نزل تبست علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم، به قرآن مراجعه کنید. و قطعا مراد شب که نیست، یعنی اگر شما در چهار راه ها، پنج راه ها، ده راه ها به یه تاریکی های مبتلا شدید، برید سراغ قرآن و خودتون رو عرضه کنید به قرآن، استنتاق کنید قرآن را، قرآن هم به شما پاسخ میگه. فعرض نفسک علی کتاب الله. روایات ما، من به نظرم میرسد که گرچه که راه برده به تفسیر تاریخی هم داره، فقهی هم داره، ادبی هم داره، کلامی هم داره، حتی فلسفی هم داره، ولی جانمایه روایت های ما در همون مسیری است که خود قرآنه، یعنی هدایت. خب اینا رو اجازه بدید که سریع ازش بگذرم. مثلا ببینید برای پیغمبر اکرم به تصریح قرآن انک میتون و انهم میتون، همچنان که همه میمیرن تو هم میمیری، خب پیغمبر باید سبت سغور کنه برای آینده. من میروم، این آخرین پیامبره، الی یوم القیامه هم باید بموند. فردا چه اتفاق باید بیفته؟ این پیشوایی باید از آن کی باشه؟ چه کسی باید امت را و مردم رو پیش ببرد؟ این خیلی مهمه. من در یه مقاله با عنوان اسلام اموی بنیادها و آموزه‌ها نوشتم که حتی ابن تیمیه هم در یه جایی میگن این که نسل متعین بود بعد از پیغمبر نباید درش تردید کرد، چون جامعه اون روز نه شورا را میتونست بر بتابه نه اجماع رو، عقل جامعه در حدی نبود که به خودشون واگذار کنن. نهایت ایشون طبق معمول یک کوچه زده میگه اصلا پیغمبر بر ابوبکر نسل کرده نه بر علی. ولی اصل بحثش بحث قابل توجهه، المجموعه السابعه، اونجا آدرس دادم، در اونجاست. و بعد عجیبه این مد یک خیره سریحه عجیبی داره، بسیار هم آدم باسوادیه، اینجور خیال نکنید که آدم تخمیه و همون باسواد بودنش هم گرفته با همه کچروی هایی که داره. و بعد میگه حتی روایت دوات هم که دوات بیارید که من بنویسم که گمراه نشید، میخواسته پیغمبر برای ابوبکر بنویسه. منم به مزاح زیلش نوشتم، خب خیلی خدا حتما ابن عباس هم که یک سره گریه میکرده، الرضیه اونم برای ابوبکر گریه میکرده قاطعاً دیگه، چون ابن عباس این روایت سندش مال ابن عباسه، یعنی اگه طرق دیگه هم داره مال ابن عباس است که الرضیه، کل الرضیه، همه بدبختی ها از روز پنجشنبه شروع شد که نگذاشتن پیامبر بنویسد. ابن عباس همیشه گریه میکرده و این را میگفته، خدا حفظ کنه آقای آیت الله سید محمد مهدی خرسان که موسوعة عبدالله ابن عباسش اخیراً تمام شد در 21 جلد، جلد دومش تقریباً کل کتاب طرق این روایت به ابن عباس و بحث بسیار عالمانه و دقیق. خب حالا خداوند سبحان باید سد صغور کنه، آینده رو نشون بده که چه اتفاق بیفته، و قرآن هم خیلی طبیعی است که مصداق‌ها رو مشخص نمی‌کنه، باید به صورت کلی بگه چه اتفاق بیفته. اون کلی رو باید پیامبر و ائمه روشن کنن، و یکیش همینه. ببینید این چقدر لطیفه، آینده را پیغمبر اکرم یعنی خداوند سبحان بعد با روایات پیامبر برای این هدایت پیشوایی به تعبیر خدا رحمت کنه مرحوم سعید ایوب، مستبصر بسیار باسواد، این سنی بود و شیعه شد، من تو تلویزیون نمیخواستم لفظ استبصار به کار ببرم، هی میگفتم در محضر اهل بیت آمد، اون مجری گفت نه چی در محضر اهل بیت آمد، یعنی گفتم باز سنی بود شیعه شد. و جالب اینه که این از طریق مطالعات بین الادیانی آمده نه بین المذاهبی، این اصلا متخصص ادیانه، در مطالعات ادیانی رد پای ائمه رو دیده و از اونجا آمده و بعد شیعه شده. و یکی از بهترین کتاب‌های تاریخ اسلام پیا کتاب ایشان معالم الفتن که ترجمه هم شده از جرفای فتنه ها، وقت ایشون از این تعبیر میکنه به دایره طهر، میگه پیغمبر خداوند سبحان آینده رو مشخص کرده که چه اتفاق باید بیفته، یه دایره کشیده دایره طهر، یه دایره کشیده دایره رجس، نهایت مستاق این دایره طهر و رجس رو باید پیغمبر درست کنه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم، تطهیر این دایره طهره، به مردم خداوند میگه شما باید در دایره طهر قرار بگیرید. نهایت پیغمبر میگه این دایره طهر کجاست، و دقیقا هم به لحاظ ساختار لغت، هم به لحاظ ساختار جمله، هم سیاقی که وجود داره به صورت طبیعی میشه اهل بیتو باز گرفت. ولی تحدید مفهوم و توسیع مفهوم در اختیار مفسری است که تفسیر میکنه، یعنی پیغمبر و امام. پیغمبر اکرم 3 6 9 سه ماه و شش ماه و نه ماه تو روایات میامد دم در خانه علی علیه السلام و چنان فریاد میزد که یثرب همه میشنیدن، چون خیال نکنید یثرب به اندازه مدینه الان بود. اگه مکه رفتید، مسجد فعلی مدینه یثرب زمان پیغمبره، دقیقا مسجد فعلی، من با مهندسش صحبت کردم، نرده ها و ساختمان این یثربه. پیغمبر اکرم وقتی که میفرمودن که السلام علیکم یا اهل البیت، همه مدینه میشنیدن. بعد برای دایره رجس، و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس و الشجره الملعونه و الشجره الملعونه، اینا بنی امیه است، اینا امویان، اینا نباید باشه. پیغمبر اکرم اینا رو روشن کرده با نهایت صراحت. به قدری روایات شجره ملعونه زیاده که قرطبی که به نظر من از نظر ساخت فکری عثمانیگری دارد، دقیقا میگه شجره ملعونه بنی امیه است. نهایت یه سه نفر رو استثناء کنید. خب بعد ببینید، علی علیه السلام نیروها رو بسیج کردن به طرف صفین. این سبک تفسیر ائمه است. آیات 246 و 247 سوره بقره رو خوندن. الم تر الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی نب اصلنا ملکا، به ما یه نیروی بده، با اون نیرو بریم بجنگیم، در راه خدا بجنگیم. و پیغمبرشون هم گفتن که این طالوت، برید همراهش بجنگید. اونم بهانه در آوردن. خب این آیات امام علیه السلام خوندن. مهمترین ثقل آیه این است که خداوند وقتی اعتراض کردن گفت نه، این طالوت زادهو بستتن فل جسم و العلم، یعنی هم دانش مدیریت را داره، هم قدرت اجراش را داره. خب دیگه چی میخواید؟ فرمانده باید همجور باشه دیگه. بعد علی علیه السلام فرموندن الا ترا، هم مردم گوش بدید و نگاه کنید، خدا براتون قصه میگه. اگر خدا طالوتی انتخاب کرده در مقابل جالوت، فکر کنید طالوت کیه الان؟ جالوت کیه؟ فکر کنید که من را خدا بهم بست علم و جسم کرده یا معاویه را؟ شما باید الان دنبال من باشید، دنبال ایشون. این توی از مشهد ارشاده این روایت. فهل تجدون الله استفا بنی امیه علی بنی هاشم و زاد معاویه علی بستتن فی العلم والجسم. از این نکات زیاده که باز من میگذرم. حضرت باقر علیه السلام هم در یه جمله که علامه طباطبایی قوغایی کردن از همین عبارت، قال زهره تنزیله و بطنه تأویله یجری کما یجری الشمس و القمر. خب حالا یه سوال، ائمه وقتی که تفسیر میکنن برای ما، مفسرن یا معلم؟ این خیلی سوال جدیه، هر پاسخی که بدید مهمه. ائمه برای ما مفسرانه تفسیر میکنن یا معلمانه تفسیر میکنن؟ حتی در اونجایی که میگه معنای آیه اینه، علامه طباطبایی حالا به خاطر سبک تفسیر قرآن به قرآنش که داره و معتقد قرآن برای بازیافت معنای خودش نیازی به چیزی نداره، معتقد است که معلمانه تفسیر میکنن نه مفسرانه. ولی من از روح اون بزرگوار اجازه میخوام که عرض کنم هم معلمانه است و هم مفسرانه، و حتی در اون مفسرانش هم به گونه است که به ما تعلیم میدن که قرآن چجور تفسیر کنید. این مهمه، کاری که ائمه برای ما میکنن اینه، یعنی به ما نشون میدن. علامه یه قانونی داره که کم بهش توجه شده و من وقتی که توجه کردم بهش، به خدا رحمت کند به مرحوم آقای معرفت، گفتم خیلی تعجب کرد، خیلی تعجب کرد. آقای معرفت خودش یل تفسیر بود و واقعا یل علوم قرآن بود. علامه یه قاعده دارن که خودشم عمل نکرده، خودشم در تفسیرش بهش عمل نکرده. آقای مطهری رحمت الله علیه یه جایی نوشتن که من یه روز به علامه گفتم شما گاهی یه چیزایی میگید و در المیزان می‌نویسید که من احساس می‌کنم در یک حالت الهامی بر شما، شما اصلا به لوازمش هم توجه نمی‌کنید، همینجوری میگید و میشید. بعد خدای مطهری ادامه دادن که من اون لوازم بار میکنم و می‌نویسم و همه ی حرفای من ریشش تو المیزانه. این چیزی اون روزای اول انقلاب جلوه های معلم چاپ کرد، آموزش پرورش، این اونجاست. خیلی نکته عجیبیه. علامه قاده داره و اتفاقا مفسرین هم ناخودآگاه عمل کردن بهش. که جمله های مستقل، جمله که مستقل باشن، یزعو عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، این جمله مستقله اما در سیاق هم هست. فلیتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، این جمله مستقله ولی سیاق داره. ایشون فرمودن که مفاد جمله های مستقل هم در سیاق حجت هم بیرون سیاق، او تنقیح منات نیست، اشتباه نکنید، این حذف خصوصیات مثل اسباب نزول اون نیست، این اون نیست. این داستان خیلی مفصلی داره. بعد بلا فاصله علامه نوشتن مما علمنا اهل البیت، اینو ما اهل بیت با ما یاد دادن و ما از روایات اهل بیت اینو یاد گرفتیم، روایاتش هم میارن. من به نظرم میرسد که ائمه علیهم السلام حتی در اونجایی که به ما تفسیر و تبیین آیات رو بیان میکنن، اونجا هم یک نوعی روش میدن. علامه حبشین شأن النبی فی هذا المقام هو تعلیم فحسبه و تعلیم انما هدایت المعلم الخبیر ذهن المتعلم، مثلا معلم کارش اینه. یکی از کارهایی که ائمه کردن، حالا دیگه ما داریم کم کم میخواییم برسیم به تفسیر امام، یکی از قواعد یا اصول یا مبانی که ائمه به ما یاد دادن توسعه معناییه. خوب عزیزان دقت کنن که نمیخوام استعمال لفظ در بیش از یک معنا بگم، اون یه داستان دیگه داره. توسعه معنایی یعنی از اول شما بر این باور باشید که این لفظ معنایی دارد در عرض و نه در طول، یعنی همزمان که این معنا داره اراده میشه اینم داره اراده میشه و شما نباید این رو محدودش کنید. این نمونه های خیلی زیادی داره. ببینید، عرض میشود که این آیه رو الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. هر تفسیری را که نگاه کنید روشنه که نهی شده است و طعن زده شده است بر کسانی که عهد خدا را میشکنن، حالا عهد خدا هر چه باشد، و ادامهش این است که خداوند سبحان امر میکند به صله رحم و نهی میکند از قطع رحم. یعنی شما با قوم خویشاتون باید خوب باشید. عرض میشود که یقطعون ما امر الله، که با قطع رحم نکنید و وصل رحم کنید، صله رحم کنید. یه آیه نمونه دیگه هم داره، این بقره است، اون رعده، الذین یوفون بعهد الله ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل و یخشون ربهم الی آخر. امام علیه السلام فرمودن، امام صادق علیه السلام فرمودن فی رحم آل محمدن وقت یکون فی قرابتک. این خیلی قابل توجه. ببینید اصلا امام صادق علیه السلام میگه اصل آیه برای اتصال به مبدا حرکت که یعنی ائمه باشد، گاهی هم در صله رحم هم میتونید استعمالش کنید. سید قطب در همین جای تحلیل اجتماعی سیاسی بسیار مهم میکرده بدون این کسیم به روایات ما توجه کنه و گفته که هر دوتای این وصل ها وصل به مبدا حرکته که پیشوایی باشد و رهبری باشد و نهی از جدا شدن از مسیر حرکته. خب اینو امام علیه السلام یه جای دیگه میگن، یعنی امام موسی بن جعفر علیه السلام یه بنده خدای آمده سوال کرده گفته این معناش چیه، امام اینو فرموده او چشماش باز شده، ای دیگه چه جور تفسیریه؟ وقت امام فرمودن فلا تکونن ممن یقول للشیء انه فی شیء واحد، مثل کسانی نباش که میگن آیه همین معنا داره دیگه معنای دیگه نداره. یعنی همین توسعه معنایی. ببینید فلینظر الانسان الی طعامه، هیچ تفسیری از تفاسیر اهل سنت اینو نداره، تفسیرای ما مونایی که تکیه بر روایت کردن نکردن نداره. فلینظر الانسان الی طعامه، حضرت باقر علیه السلام فرمودن علمه الذی یأخذ عمن یأخذ، آدم وقتی دانشش را میخواد بگیره بدون از کی باید بگیره. در یه روایت دیگه امام علیه السلام فرمودن عجبا، شما وقتی به قضا میخورید، حالا ما مثلا میگیم برق رفت، یا حالا میگید فانوس خاموش شد، لقمت کنید مخواهید بردارید، خیلی اینجوری میکنید که یه وقت توش سیخی نباشه بیاد تو کامتون، ولی وقتی دینتون رو میخواهید بگیرید، دانشتون رو میخواهید بگیرید، تعمل نمیکنید که از کجا میگیرید. امام علیه السلام نمیخواد بگه که معنای بدوی آیه مراد نیست، اینو نمیخوام بگم، میگه اون یه معناست برای خودش، در توسعه معنایی این یه معناست برای خودش. این نکته خیلی مهمیه. من برای اینکه زیاد وقت نگیرم دیگه نمونه های دیگر را نمیارم. حالا اینم بگم، اینم جالبه، ما الان حضراتی که یا حافظ باشن یا یک جورایی، من که متاسفانه قرآن حفظ نیستم، ما تقریبا 4 جا گمان میکنم، 4 جا یا 3 جا ان الله یحیی الارض بعد موتها داریم. یکی از اینا در سوره حدیده. اینی که در سوره حدیده یه سیاقی داره که این سیاق را شما نمیتونید، اینجا البته اهل سنت از ظاهرش کمی رفتن اون طرف، شاید اولین کسش سلمی باشه که گفته که یحیل قلوب به معرفت، بعد از آنی که دلها مثلا از خشیت میفتن، یعنی ارض را دل گرفته و موت را هم سیاهی دل گرفته و گفته این کنایه از اونه، خب اشکالم نداره، ولی ما روایاتمون دارد که هم اینو داره، هم عدل بعد الجور داره و هم یحیی خداوند سبحان زمین رو به قیام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بعد از آنی که با ستم و جور مرد بالعدل. من فکر میکنم سیاقش غیر از این را نمیتونه بگه. ببینید سیاق مخصوصا آیه قبلی اینه، ولا یکونو کلذین اوتو الکتاب من قبل فطال علیه الامد فقصد قلوبه. این یه ماجرای خیلی مهمیه. پیشینیان گاهی که یه مدتی روشنایی کنار میرفت و اینا در بحران قرار میگرفتن مثل ماجرای تیه و اینا، دلهاشون سنگ میشد. این تعبیر را علمای ما در دوره غیبت صغرا به کار بردن، چون میدونیم ما یه روایتی داریم دقیقا پدر صدوق عین این عبارت به کار برده. ما یه روایتی داریم که امام وقتی ظهور میکنه 40 سالشه. خب اینو بعدها شیخ مفید امثال اینا تحلیل کردن، گفتن یعنی مثل یک مردی میمونه که 40 سالشه. خب این وقتی شد 60 شد امام نیامد، 70 شد نیامد، مشکل پیدا کردن. به جوری مشکل پیدا کردن که پدر صدوق در التبصره میگوید که کسانی که استوارگان بودن در دین این گونه کسان، چون طال علیهم الامد قصد قلوبهم، مشکل پیدا کردن دیگه. خب خداوند سبحان میگه مثل اینا نباشید، حالا که 10 روز دیر آمد، 100 سال دیر آمد، 2000 سال دیر آمد، اینجوری نباشید. بعد میگه اعلم و ادن الله یحیی الارض بعد موتها، و توسعه معنایی که روایات ما میکنه دقیقا تو سیاقه، یعنی اگر شما اونای دیگر بیارید معناهای دیگه کردن تو سیاق نمیخوره. خب از اینا بگذرم، حالا من میخوام این را عرض کنم که این تعبیر من البته یه جور دیگه بود، آقای فرخی هم خواستن تعبیر شیکتر بشه و قشنگتر بشه، اینجوریش کردن. من خودم هم گفتم یک کمی عادیه، من میگم قرآن کتاب زندگی، البته من گفتم مبانی امام در تفسیر قرآن به مصابه کتابی در زندگی، اینجوری. خب یه مبنا داره، مهم این است که ما مبانیشو بگیم. من به نظرم میاد که تفسیرهای آقای صدر دقیقا در جهت تفسیرهای ائمه علیهم السلام، یعنی طرح قرآن به عنوان کتاب هدایت، طرح قرآن به عنوان کتاب زندگی، طرح قرآن به عنوان راهنمای سلوک فردی و اجتماعی که اجتماعیش هم سیاسی باشه، نظامی باشه، فرهنگی الاخر. همینجا یه چیزی بگم، یه روزی یکی از فضلا به من گفت که هیچ میدونی چرا خدا به پیغمبر فرمود اینجوری دعا کن، اللهم اخرجنی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق، دعا کرد. خدا گفت که همه زندگیت صدق باشه، دعا کرد. گفت آیه کجا نازل شده؟ گفتم یا در آستانه ورود به مدینه یا آخرای مکه. گفت میدونی خیلی حرف قشنگیه، پیغمبر تو مدینه شاه میشد، شاهشکال نداره که این کلمه شاه، شاهای ما خراب کردن، شاه یعنی بزرگ، شما میگید شاهراه دیگه، شاه بیت ها؟ میخواد حاکم بشه، میخواد دولت داشته باشه، میخواد اجتماعیات، سیاسیات، قرارداد میخواد بمنده و و و و و میخواد حاکم بشه. شما تاریخ رو بخونید، همه کسانی که سلسله امور را به دست میگرفتن در تاریخ و حاکم میشدن دوبار به مردم دروغ میگفتن. وقتی میامدن وعده های دروغ میدادن، وقتی میرفتن توجیه های دروغ میکردن. ببینید اینو متن اجتماع باشی میفهمی. خدا به پیغمبرش میگه با مردم رو راست باش، رو راست باش. لذا پیغمبرم وقتی وارد شد گفت انا مثلكم، انا بشرم، فقط وحی میشه به من، از من چیزایی نگید 12 چشمه درست کنه 4 تا چشمه درست کنه، کار من نیست، من بلاغم، بلاغ. وقت رفتنم آمد گفت ببینید من اون چی که در توان داشتم انجام دادم، تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ولی دیگه دارم میرم دیگه، همین بود، همین بود. راست راست. از ابن عباس یه جمله نقل کردن که من در متون کهن پیدا نکردم، شاید مثلا قدیمی جایی که شاگردام تلاش کردم پیدا کردم، قرن 7 و 8، ولی جمله خیلی جمله عجیبیه. القرآنو یفسره زمان، زمان، زمان قرآن تفسیر میکنه. اصلا قرآن ماهیتش اینه، قرآن آمده که انسان را در گردونه های حرکت هدایت بکنه، در گره ها را در اون مسیری که داره میره باز میکنه. الان به دوستان عرض کردم، یه مسابقه کردم با مرحوم علامه سید محمد حسین فضل الله و در آینه پژوهش هم چاپ کردم. ایشون میگفتن که اصلا قرآن آیین نامه حرکت در متن اجتماعه، و به این جهت اگر کسی تو گوشه خانه بشیند به ذهنش فشار بیاره و در متن حرکت های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی نباشد، اصلا قرآن نمی فهمد. شما در همین جا یه چیزایی دارید که دقیقا مشخص امام تو متن حرکت قرار گرفته و آیه را فهمیده، یعنی اونجوری که آیه را فهمیده کسی دیگه نفهمیده، چون تو متن حرکت بوده. حالا من میخوام عرض کنم که از نظر مبانی آقای صدر دو تا نکته داره، و بر اساس این دو نکته شاید ادعا کنم ده ها حرف داره. یکیش که پایه و اساس توسعه معناییه، اینه که ائمه داشتن. خب اینا رو یه مواردش الان باز میکنم. ببینید اولا ایشون میگن که قرآن بالاخره عربیه و عربی نازل شده، لفظش و معناش مال خداست و ما حق نداریم این رو از قالب عربیتش بیرون ببریم. این مبنایان بسیار مهمه. قرآن عرض می شود با همین الفاظ و معانی و ترتیب آیات و سوره ها کلام خداوند است. خب بعد توضیح می دن که ما در تمام فضایی که داریم حرف می زنیم باید متوجه بشیم که این عربیه، یه مفهوم داره، با تمام ملابساتش مجاز داره، استعاره داره، کنایه داره و و و الاخر. اما باید اینم متوجه داشته متوجه باشیم، این گمان میکنم خیلی شاه حرفی، خیلی، و اینم باید متوجه باشیم که من وقتی که یه متنی را میخواهم بفهمم، این متن را باید در افق نگاه پدید آورندش بفهمم. این خیلی مهمه. شما توقعی که از گلستان دارید از دیوان حافظ ندارید، توقعی هم که از دیوان حافظ دارید از گلستان ندارید. گلستان خیلی سفره بسیط و بازیه، یه دانشجو هم بذاره جلوش راحت میفهمه، حافظ را میفهمن، ولی حافظ به قول خود حافظ تو بر توئه، لایه لایه است. خب شما آیه قرآن را میخواهید در افقی بفهمید که خدا نازل کرده برای انسانی که تا یوم القیامه میخواد باشه و باهاش زندگی کنه، بلا نیست که ببوسد تو تاقچه بگذارد. خب حالا نگاه کنید، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر نفاسات فی العقد. اولا خودتون بعد فکر کنید که خداوند سبحان در ناس از یک چیز به شما گفته که پناهگاه درست کنید، 3 پناهگاه، ولی در فلق ما خلق 1 پناهگاه است. قول اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، 1. اما اونجا به رب الناس، اله الناس، ملک الناس، من شر الوسواس الخناس، یعنی یه فلان فلان شده برایش سه تا پناهگاه درست کنید، اینجا برای کلش یه پناهگاه. خب حالا ما نفاسات رو من نگاه کردم، غیر از سید قطب دیشب تا دیر وقت نگاه کردم، تمام اهل سنت غیر از دو نفر مهمترین کاری که کردن این است که این روایاتی که آوردن که پیغمبر اکرم را جادو کرده بودن، آیا میشود به این روایات استناد کرد یا نه؟ پیغمبر بالاخره جادو اثر میذاره نمیذاره؟ بعضیا گفتن خب با اسمتش منافات داره و فلانو، و داستانم هم همینه که بالاخره زنایی بودن تو جامعه جاهلی که اینها بعضیا را جادو میکردن و بر گره ها میدمیدن، همین خلاص، حتی الله میتوبه. یعنی واقعا اینجوریه؟ آی صدر فرمودن که هم میتواند جمع نفاسه باشد زن افسونگر، هم میتواند جمع نفاسه باشد مثل علامه، مثل فهامه. جمع اون یکی باشد میشد همون داستانی که بوده، اشکالم نداره، اون معنا رو هم نفی نمی کنیم. در یه محیطی، در یه محیط اجتماعی به قول اصولی ها میگن که همون جور که مورد مخصص نیست، خروج مخاطب و مورد از دایره کلام هم کلام رو لغو میکنه و کلام رو نقض میکنه، باید باشه دیگه. ولی ظاهرن دیگه نکته فراتر از اینه. خب من با اینکه اینجا صفحاتشو نوشتم که از رو برای شما بخونم، دیگه چون دیر میشه و شما شاید منم باید صفحه 36 این یکی برای زندگی کاملا توضیح میدن که جامعه و جامعه انسانی و زندگی انسان در محیط انسانی با گره های بسیار فراوانی مواجه می شود که اینا را یه عده می زنن، یه عده گره می زنن، و بعد که گره می زنن بر اون گره ها می دمن، اینقدر می دمن که تو نتونی باز کنی، و اینقدر می دمن که شما گاهی فکر کنی حسن همینه، غیر از این چیزی نیست، وقتی که در همون پای زندگی می کنی. خب حالا اینا را شما بیارید به فضای اجتماعی امروزتون، همین آقای حضرت آقای مهندس که اینجا نشستن 5 سال 6 سال پیش یه مقاله دادن به من و شاید من بیش از 50 بار به این مقاله استناد کردم، الان قطعا بیشتر و حساستر و عجب غریبتر از الانه. در اون مقاله حضرت آقای فیروزان نشون دادن که کل استکبار بنگاه های خبر پراکنیش برمیگرده به 7 تا، هر 7 تا هم دست صهیونیست هست. اینا چیکار میکنن؟ اینا گره اجتماعی میزنن، اینا گره اقتصادی میزنن، اینا گره فرهنگی میزنن، اینا گره نظامی میزنن، و بعد با بنگاه های خبر پراکنی اینقدر بر این گره ها بیدمن که شما خیال بکنی همین که اون میگه. آقای صدر یکی از قدرتمندی هایی کرد این گره ها را باز کرد با فهم از قرآن، که شما بدونید این نفاسات استکباره، این نفاسات الان احتمال داره اصلا دوست تو باشه و این نفاسات البته احتمالا مدیر جامعه تو باشه، و گره اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و اخلاقی درست کنه و هی بر این گره ها بدمد. یه توسعه معناییه، خودتون بتونه بخونید. از این بگذاریم به ماعون. ببینید این ماعون علامه طباطبایی فقط یک اشارت و مایی کرده که نه این مایحتاج انسانه، نهایت مایحتاج را هم باز گفته، همینایی که مثلا تو زندگی عادی، یعنی انگار مثلا یک کمی ترسیده باز آمده محدودش کرده. خب بله، ما روایات داریم ماعون یعنی کاسه، روایات داریم ماعون یعنی تیشه، روایات داریم ماعون یعنی نان خشک، چون نان خشک می‌خوردن دیگه، آب می‌ریختن توش می‌خوردن و و و، یعنی این روایات نشون میده که ماعون یعنی همین چیزای عادی زندگی انسان، و یمنعون الماعون اونم مال همسایه، یعنی خداوند سبحان دستور میدهد که انسانهای مؤمن ماعون رو منع نکنن، در نماز نماز رو به درستی بخونن و ریا هم نکنن، منع ماعون هم نکنن. باز آقای سعد قوغایی کرده اینجا، قوغا اینو گذاشته تو فضای اجتماعیش، گذاشته تو فضای فرهنگی، و از این و هی هم تأکید میکنن که نگویید که این ظاهر مراد نیست، نه، همین ظاهری که دیگران فهمیدن، مفسرین هم فهمیدن، خوب هم فهمیدن، در حدش مراده، مشکل هم نداره، این روایت هم روایت درستیه. ولی اینا یه چیزی رو نشون میده و اون احتیاج انسان. این احتیاج شاید گاهی فرهنگی باشه، این احتیاج شاید گاهی اخلاقی باشه، این اجتماع شاید گاهی سیاسی باشه و و الی آخر. و یمنعون الماعون، یعنی آن نانمازیان ریاکار، فضای فرهنگیشون این است که نیازمندی های انسان را زیر پا میذارن، له میکنن، بهشون توجه نمیکنن. خب قرآن ببینید چقدر عجیب میشه، یعنی واقعا نفاس فی العقد را شما ببرید تو اون فضا، قرآن چقدر کوچولو میشه. یعنی شما حیفتون نمیاد قرآن به این عظمت را اینقدر کوچکش کنید. کار بسیار مهم دیگری که باز ایشون کردن ماجرای انفاقه. خب این دیگه خیلی معروفه، ببینید شوخی بردار نیست واقعا. خدا رحمت کنه مرحوم احمد آرام رو، اولین چاپ فیزلال رو، فیزلال قرآن سید قطب رو 12 تا جزءش ترجمه کردیشون، بعد دیگه خب چاپ بعدیش رو ترجمه نکرد. یه مصاحبه من باش کردم، گفتم آقای آرام چرا این رو ترجمه کردی؟ گفت من دنبال این بودم که به مردم بگم قرآنی زندگی کنید، مثل قرآن زندگی کنید، اونجوری که قرآن میگه زندگی کنید. همه تفسیرها رو نگاه کردم، دیدم که اینا رو که مردم نمیفهمن چی میگن اینا، اینجا نمیدونم این فاعل، این مفعول، اینجا فاعل مقدم شده، اونجا مفعول مقدم شده، خب اینا چیزای خوبیه برای علماست. بعد که گفت این تفسیری دیدم، احساس کردم که این انگار وقتی میخونه احساس میکنه خدا داره باهاش حرف میزنه، ترجمهش کردم. وقت به من گفت یه چیزی رو نگاه کن آقای فلانی، برو آمار بگیر که خدا چقدر در آیاتش بر انفاق تکیه کرده، چقدر بر نماز تکیه کرده، یا چقدر بر روزه تکیه کرده، کدوم یکی از اینا مهمتره؟ خب اونی که خدا بیشتر تکیه کرده معلوم شه برای بر زندگی ما مهمتره دیگه. ما واقعا اون اندازه که خدا تأکید کرده دنبال انفاق میریم، یک کمی به زندگی ها نزدیک بشید. گاهی از دور آدم خیال میکنه نه دیگه، حالا یکی ریشم تراشیده و فلان اینا و بعید مثلا فلان. این آقای آرام، خدا رحمت کنه مرحوم اشرف عبدالله نورانی رو، عالم بسیار بزرگ خراسانی ما، این خانش رو، زمینش رو که جای بسیار قابل توجهی هم بود، همین آقای احمد آرام تبرع کرد، چون حالا هر دوتاشون رو فوت کرده، من میگم مفت داد بش. یعنی این که اینجور آیه رو میفهمه عمل هم میکنه. خب الان شما در قرآن کریم میخوانید و ما تنفقو من خیرن یوفه الیکم و انتم لا تظلمون. ما من تفسیرم، یک کاری که آقای فرخیان باید انجام بده یا بعضی از علما، یه بخشی از این تفسیرهای ناب رو با تفاسیر دیگه تطبیق کنن، این خیلی چیز جالبی میشه. یعنی به صورت تسلسل تاریخی نشان بدن که در تفسیرها چه اتفاق افتاده و در همین چهار تا گفتارم چه اتفاق افتاده. من متاسفانه نمیتونستم بنویسم، اگر مینوشتم هم نمیرسیدم اینجا، هم نمیرسید شد بخونم، ولی همینجوری سریع نگاه کردم. و خب یه بعضی از منابعی هم هست، من متاسفانه هنوزم اینجوری خیلی بلد نیستم، ولی یه منابعی در اختیار دارم که خیلی راحت میتونم نگاه کنم و اینا رو نگاه کردم خیلی هاشونو. ببینید من تا اینجایی که نگاه کردم غیر از یک جا ندیدم که کسی آیه رو تفسیر بکند که اگر شما انفاق بکنید، اون آیه بعدی رو میگم که علامه بهش نزدیک شده، اگر شما انفاق بکنید خداوند سبحان بدونی که ذره ای از این انفاقتون کم کند در قیامت اجرتون رو میده. انفاق میکنید خداوند اجرتون میده و انتم لا تظلمون. ابدا در این انفاقی که کردید، در فرایند این انفاق هیچ مشکلی ندارید، تا اون مثقال ذره‌تنش خدا در قیامت بهتون میده. یک، و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. اینجا را الله به طباطبایی آمده و حتی ایشون اصلا معتقده که این حرکت اقتصادی اجتماعیه و اصلا امر قرآن این است که انفاق اجتماعی کنید، یعنی جریانهای اقتصادی را یه جوری بگیرید که جامعه به لحاظ اقتصادی شکست نخوره و به مرگ اقتصادی مبتلا نشید. خیلی از علامه مهمه. آقای صدر انفاق را بست داده و بست بسیار خردمندانه و آگاهانه و مرتبط با متن اجتماع. ما تو روایتمون هم داریم و مما رزقناهم ينفقون و مما علمناهم یبسون. و اون تحلیل خیلی تحلیل جالبیه که شما اگر در جامعه انفاق نکنید، فضای اجتماعی را از نظر اقتصادی سالم نکنید، یک عده به نارسایی های اقتصادی مبتلا میشن، کم کم به عقده های روحی مبتلا میشن، به شکست اجتماعی مبتلا میشن. این که امام علیه السلام فرمودن الفقر و الموت و موت الاکبر، فقر مرگ بزرگه، برای اینکه انسان وقتی که فرودست میشه دیگران هم نگاه نمی کنن بهش دیگه، وقتی نگاه نمی کنن نظر اجتماعی افت میکنه، وقتی افت میکنه عقده‌ای میشه، وقتی عقده‌ای میشه جامعه رو میرزه به هم. شما ببینید اینا که اینقدر چاقو میکشن، اینقدر آدم میکشن، زندگی اینا رو تحلیل کنید ببینید اوضاع از چه قراره. حالا اگر انفاق کنید و فقط این که فقط پول نه، ببینید اگر شما همین و مما علمناهم یا بسون، از اون طرف نگاه کنید امام علیه السلام فرمودن الجهل موتون، جهل مرگه. اگر همه قلم هاشون رو قلاف کنن، اندیشه هاشون هم قلاف کنن، سر هاشون هم ببرن تو گریبان، بگم به ما چه ربطی نداره داره، و جامعه در واقعیت های اجتماعی مبتلا به جهل بشه، خیلی مهمه. یعنی ما گاهی روشنگری هم نداریم، یعنی پایگاه و جایگاه خودمون رو نمیدونیم کجاییم، ورود رو نمیدونیم کجاست که برون رو میدونیم. من لم یعرف الموارد اعیت هل مسادر، اینا رو همه ایشون توضیح دادن، رو روایتش هم من میگم. خب چی میشه؟ جامعه قاعدتا به خیلی از چیزها مبتلا میشد. اگر کسی جایگاهش را نداند، پایگاهش را نداند، امکاناتی که خدا در اختیارش گذاشته نداند، نحوه بهره‌گیری از اینا را نداند، این انفاق همین است دیگه. وجدت علم الناس کلها فی اربع، ان تعرف ربک، ان تعرف ما صنع بک، ان تعرف ما اراد منک، ان تعرف ما یخرجک من دینک. واقعا همونجور که حضرت صادق علیه السلام فرمودن کل دانش انسانه، فقط ما بیایید دین و گل و مولایش نکنیم. یعنی مهمترین پیام حضرت امام، یعنی آقای امام صدر، مهمترین پیامش اینه که دین رو بیارید او وسط جامعه، هر چه دین رو جابلغایی و بابلسایی کنیم به درد عممون میخوره، به درد عممون هم نمیخوره. شما به من یه جا نشان بدید که مدینه فاضله افلاطون عمل شده، همین یه جا تو تاریخ نشون میدید که 3 روز مدینه فاضله افلاطون عمل کردن، برای اینکه آرمان آرمان آرمانه. سید قطب یه اثر خیلی مهم میداره، مقومات و تصور الاسلامی، یه تیترش اینه، همه شما آیه قرآنه، قرآن آرمانگراست، بلا فاصله تیتر بعدش اینه که واقعگراست. ما به اون آرمان بلند نمیتونیم به قول فلاسفه تفریحی بریم، تفریح محاله، باید پله بذاریم از نردبان بریم، به بالبام که نمیشه جسدت که. دین مهمش اینه، یعنی بیاره توی متن جامعه. میگه شما خوب وصل به خدا نشی که هزار بدبختی میداره دیگه. بعدش میگه که شما حالا دوم این است که باید بدونی خدا چی در اختیارت گذاشته، این خلاقیت، این چشم، این ذهن، این درخ‌ها، این دریاها، این امکانات، اینا همه برای توست دیگه، ما سنعبک ایناست. بعدش خدا اینا را در اختیار تو گذاشته، مثل اون عالم مشهد ما باشید که بالای منبر میگفت به به چقدر ما مسلمان ها خوشبخت و چقدر این غربی های پدر سوخته بدبخت میرن، خدا به ما نفت داده، بی اینها میدونی چی داده؟ کارخانه، میرن اونجا سیاه دستشون کار میکنن، ماشین درست میکنن، میفرستن برای ما، ما کیف میکنیم، سوار میشیم. خدا واقعا این امکانات داده برای ما برای این؟ ما اراده من که اولش اینه که العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، واقعا اینجوری عزت پیدا میکنیم ما، جامعه اسلامی اینجوری عزت پیدا میکنه و الی آخر. و عرض می شود که نکته بعدی هم که باز میگم دیگه، من گمان کنم یک کمی دیر شد ببخشید، که ایشون در سیاق هم گذاشته است، آیات سیاق رام، یه چیز خیلی عادی عادی عادی، غیبت، 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 نقل مجالس ما، اصلا نباشه که نمیشه زندگی کرد که. ها، من یه وقتی ارتش بودم، یعنی مسئولیت داشتم اونجا، یه شب درباره غیبت صحبت کردم، فردا یه افسر خیلی خوبی بود مقابل اتاق من بود، نزدیک ظهر آمد گفت حاج آقا بدبخت شدیم. گفتم خدا نکنه، برای چی؟ گفت از اول صبح امروز چون تازه است دیگه، دیشب گفتی دهنمون بسته است. من بو نگاه میکنم، بو هم به من نگاه میکنم. گفتم بابا شما را تو اون اتاق گذاشتم برای کار کردن، نگذاشتم برای حرف زدن. گفت هر چیزی اراده میکنه میگم غیبته، یه کاری بکن تو رو خدا، امشب تو مسجد یه راهی باز کن. یکم نشد غیبت ما اونجوری. آی صدر یه تأمل عجیبی میکنه و چه تفسیر عجیبی میکنه از اون ادامه آیه لایغتب بعضکم بعضا که گمان کنم هر کدوم ما هزار بار شنیدیم و خوندیم هم دیگه، انشالله قرآن میخونیم صبح انشالله. خدا رحمت کنه آقای شهیدی رو، ادبیات درس میداد شاید 40 سال، چهارشنبه ها صبح. آقای سجادی نوشته که آقای شهیدی قید کرده بود که هر کس میاد این کلاس باید صبح قرآن بخونه بعد به ما، حالا روزای دیگه هم نمیخونه، همین چهارشنبه را صبح خانش مثلا 3 آیه بخونه. هر روز سوال میکرد، هر روز نصف بیشتر از این در 12 نفر، یکی میگفت یادم رفته، یکی میگفت دیر شده، یکی میگفت برام، ولی حالا انشالله ما میخونیم. ایحب ان یاکله، آیا دوست دارید که گوشت برادرتون رو بخورید؟ همین شما وقتی که غیبت میکنه انسان از کسی دیگه غیبت میکنه، آرام آرام شخصیت انسانی و معنوی را برش میده، برش میده. یه وقتی غیبت میکنیم شأن تعلیمی یکی را از بین میبریم، غیبت میکنیم آبروش رو میبریم، شخصیت سیاسیش از بین میبریم، غیبت میکنیم شخصیت اجتماعیش از بین میبریم. و و شما الان برگردید تا این اجتماعتون نگاه کنید، چقدر آدم های با کفایتی دارید که فقط به خاطر فضاسازی که براشون کردن و غیبتی که پشترشون کردن افتادن توی گوشه دیگه، کارآمدی ندارن. اینا سرمایه های اجتماعی. امروز در جامعه شناسی مهمترین سرمایه اجتماعی رو میگن این انسانه، این انسان. خدا رحمت کنه مرحوم مطهری را، در اون مقاله رشد همین میگه، میگه مهمترین کار کرده پیشوا این است که این سرمایه اجتماعی رو، یعنی همین انسانو، پیغمبر این کار کردن دیگه، لویسیرو لهم دفاع این العقول، اینا را آوردن به صحنه. خب شما وقتی که غیبت میکنید نعوذ بالله، بعد وقت به صورت عجیبی اینو پیوند دادن به لا یحب الله الجهر بالسوء، که دیگه هیچ مفسری لا یحب الله الجهر بالسوء مصداقش غیبت نگرفته. خیلی مهمه. بعدش هم باز گفتن اینجوری نیست که دیگه، نه بگیم غیبت نکنید، دهنتونو ببندید، حرفم نه 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 نه، الا من ظلم، ستمگر باید رسوا بشه، ستمگر باید بر گرده انسان ها سوار نشه، ولی بدنه اجتماع نباید اینجور بشه. الان به عزیزان عرض میکردم که مرحوم آقای بهشتی رحمت الله علیه، من از همون اولا یادمه و بارها هم گفتم در این بحثی که مرتبط هم نیست خیلی، بحث میکردم در باره این که بنی صدر مثلا رئیس جمهور بشه یا نشه فلان، یک کسی یه چیزی میگه و آقای بهشتی میگه نه یه غیبت شد. میگه آقا ما داریم در باره رئیس جمهور شدنش بحث میکنیم. میگه همون اندازه، در همون چارچوبی که بناس رئیس جمهور بشه، بیشتر از اون حق ندارید حرف بزنید. یک کمی اصرار میکنه، میگه میدونی غیبت برای چه حرام شده؟ برای اینکه در جامعه غیبت رشد کنه امنیت اجتماعی از بین میره. خیلی حرف مهمی. یه روایتی دارد جامعه مهدوی امام زمان علیه السلام، مضمونش اینجوریه که در آن جامعه شما به خاطر اندیشه ها و فکر و مواضع و شخصیتتون محاکمه اجتماعی نمیشید. این خیلی مهمه، نه قضایی ها. یعنی شما حرفتو میزنی تو کوچه را میری، هی پستت نگاه نمیکنی، الان پشتت حرف نمیزنن، الان نمیگن این چرا حرف خلاف قاعده زد، چرا چنین کرد، چرا چنین کرد، چرا چنین کرد. آدم اگه بخواد یه حرفی بزنه و این حرف یه جوری بشه که نتونه فرد سرش بلند بکنه، که جامعه روش نمیکنه، که به عرض عالمها ملجم و جاهلها مکرم. جامعه جاهلی جامعه است که در اون جامعه تئوری پرداز، اندیشه‌دار، اهل فکر، دانش لجام زده شده و جاهل، قوقاسالار، زوز آفرین مورد احترامه. این جامعه پیغمبر پسند نیست دیگه، جامعه پیغمبر پسند اون برشه. اونی که این نشون میده وقت باید همونجا، این هم با صفحه 107 حدیث سحرگاهانه، به تفسیر خودتون نگاه کنید، به این تفسیر بسیار بسیار لطیف و ظریف رو ببینید که چه اتفاق افتاده. از این نمونه ها باز هم زیاده، من در این حدی که انتخاب کرده بودم یک کمی هم اشارات خیلی مهمی هست که به تعبیر ما استادان علوم قرآنی میتواند اینا علوم قرآنی تلقی بشه نه تفسیر. و اونا مثل همین جمله که خوندم اول که قرآن به لفظه و معناه وحیه، یا ترتیب آیات و سوره ها مال پیامبره و موارد متعدد دیگر که من حالا یک کمی هم در خدمت شما هستم و اگر سوالی دارید، ای کاش ایشون میراث بیشتری بر ما میگذاشتن، جرأت نقد. من همیشه معتقد بودم این روایاتی که ذیل ونحر سوره کوثر هست که ونحر یعنی دستت تا اینجا ببر، نمیتونستم زیر بارش برم، داستانی داشت دیگه. خوشبختانه دیدم ایشون میگه اینا دروغه و یه تحلیل ادبی خیلی قابل توجهی کردن که اینا درست نیست. اینم بهره فردی که بردم، انشالله موفق باشید. ببخشید اگر من بیشتر از حدی که بنا بود صحبت میکنم صحبت کردم و سعی کردم که خیلی خلاصه باشه. حالا من در خدمتتون هستم.